خب حالا ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علی ربیعی، سخنگوی محترم دولت. آقای دکتر ربیعی، خدمت جناب علی سلام میکنم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما سپاسگزارم و همچنین هفته دولت رو گرامی میداریم و برای شما و همکارانتون در مسیر خدمتگذاری به مردم عزیزمون آرزوی موفقیت میکنیم.
دارم خدمت جناب علی، همکارانتون و همه شنوندگان برنامه شما عرض تسلیت دارم. ایام عزاداری سید الشهدا علیه السلام رو و هفته دولت ملت رو به همه تبریک میگم. از سمت دولت، از همه مردم همین ابتدا پوزش میخوام به خاطر برخی کاستی ها و همین جا هم اعلام میکنم که ما هرچی در توان هم داشتیم سعی کردیم در خدمت مردم باشیم و امیدوار هستیم که در فرصت باقی مونده هم بتونیم در کنار مردم باشیم. اجازه بدید همین ابتدا روز پزشک رو هم به همه افرادی که در صف مقدم مبارزه با کرونا ایستادن هم گرامی بدارم و هم تبریک بگم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ربیعی. شاید بهترین آغاز برای این گفتگو در تلیعه هفته دولت این باشه که از جناب علی به عنوان سخنگوی دولت بپرسیم که اگر قرار باشه که به چند تا از مهمترین دستاوردهای دولت در سال گذشته اشاره بکنید و ماهایی که از سال جاری گذشته، به کدام دستاوردها اشاره میکنید؟
من فکر میکنم اگر در سال گذشته رو ملاک بگیریم، مبارزه با کرونا خب به هر حال یک دستاورد کاملا ملموس هست، چون تو نقطه ای بود که مقابلیت مقایسه شدن با دنیا رو هم داشتیم، با تحریم و ضعف مالی ناشی از تحریم. ما کشوری نبودیم که میلیاردها دلار بتونیم بیاریم برای اینکه جبران بکنیم، ولی با همین مدیریتی که شد، با منابعی که به دست اومد، به هر حال تونستیم تا حدود زیادی از بیکاری جلوگیری بکنیم. نظام سلامت ما، من فکر میکنم با توجه به اینکه تحت حوال سلامت ریشه های خوبی گذاشته بود، نظام سلامت ما خوشبختانه موفق شد. و من واقعیش فکر میکردم آدم گاهی وقتا خودش هم احساس میکنه که شاید از هرچی دور شدیم از جنگ، اون روح فداکاری شاید کم رنگ شده باشه، ولی من تو قصه کرونا دیدم تو میان نخبه ترین بخش کشورمون واقعا بحث ایثار و فداکاری هم هستن. به نظرم این مجموعه مبارزه با کرونا خب یک اقدام کاملا قابل توجه بوده در این ایام، و برخی کارهای زیر ساختی هم خوشبختانه تو این یک سال داره، اگر تو دوران اخیر یک ساله بگیم، برخی تو حوزه راه، کارهای زیر ساختی و تو حوزه انرژی، حالا چه نیرو و چه تو بحث نفت و گاز صورت گرفتی که فرصت نیست تو این چند دقیقه من توضیح بدم، از کارهای برجسته‌ای بود که به هر حال صورت گرفت.
بله، متشکرم آقای دکتر ربیعی. خب حالا ما قصد داریم که به طور اخص بیشتر در مورد مسئله پاسخگویی و اطلاع رسانی صحبت کنیم با توجه به سمتی که حضرت عالی به عنوان سخنگوی دولت دارید. به نظر شما میزان پاسخگویی و اطلاع رسانی دولت به رسانه ها و مردم و اقناع افکار عمومی در مقاطع مختلف در دولت اخیر چگونه بوده و شما چه نمره میدید به این میزان و اینکه دولت توانسته باشه به اقناع افکار عمومی بپردازه و پاسخگویی به مردم؟
ببینید، من اول عرض کنم که واقعا حتی اکثر تلاش خودمونو کردیم برای پاسخ دادن، یعنی برای اینکه پرسش‌های بی پاسخ نمونه تمام تلاش خودمون کردیم، اما معتقدم نواقص وجود داره. به هر حال محدودیت‌هایی داشتیم، شرایطی بوده که نواقصی هم وجود داره و من نمیتونم بگم که ما به طور کمال و کامل تونسته باشیم افکار عمومی رو در بسیاری از موارد قانع بکنیم. اینم علل مختلف داره، شاید من صادقانه به سوالتون جواب دادم که در حد مقدورات و شرایط کشور تلاش شده، علل مختلف داره که شاید نیاز به بحث داره. ما به هر حال جامعه هستیم که اولا جامعه ما یک جامعه بی‌نظیره در منطقه، از نظر افرادی که میزان آگاهیشون، میزان هوشیاریشون، و توی این چند سال اخیر اتفاق بزرگی رخ داد تو حوزه فضای مجازی، اخبارهایی که میمد، خب طبیعتاً تو این وسط مسائلی هم مطرح میشد که اثر زیاد رو افکار عمومی داشت و پاسخ دادن به اونها هم کار رو مشکل میکرد. ولی به هر حال من فکر میکنم به هر حال ما تلاش خودمون رو کردیم، من به تلاش خودمون نمره خوب میدم، اما اینکه چقدر تونسته باشه تأثیر بذاره با توجه به محدودیتاتی که وجود داره، خب حتما نمره کاملی نیست.
بله. آقای دکتر ربیع، حتما جناب عالی هم از آن دارید که با توجه به این که با عنایت به بروز عرض میکنم که تکنولوژی ارتباطات در حوزه های جدید خبررسانی سهل تر شده، اما بعضی تعیین‌های خاص هم به وجود اومده. بعضی وقتا دیده میشه که در مورد یک مسئله مثلا آمارها و نظرهای متفاوتی و بعضی وقتا حتی خبرهای متناقضی گفته میشه، کارهایی که در حوزه کارهای دولت هست. آقای رئیس جمهورم چند وقت پیش تعجب خودشون را از این موضوع اعلام کردن، فکر میکنم سر جریان فروش قسمت‌هایی از دامنه دماوند بود که گفتن چرا گوش شنوا برای اخبار وجود نداره. تو این مسئله یعنی پاسخگویی با توجه به شرایط جدید با چه تعیین‌هایی و چه چالش‌هایی روبرو هستید؟
خب نکته بسیار مهمی، سوال بسیار مهمیه. من سه تا علت میشمارم، من فکر میکنم اینا تأثیر داره روی سوال شما. یکی در مواردی مثل همین دماوند که شما
بله
و حال نماد تقریبا تهران نیست یا نماد
ایران،
یک منطقه نیست، نماد ایرانه و حال دماوند نماد یک تمدنه در حقیقت. و این که خب این اتفاق پیش اومد و واقعا ارسانو مشغول کرد، ما یک بحث تعارض منافع است. این تعارض منافع مختلف و به هر حال اخباری که تولید میکنن، خبری که تولید میکنن، یکی از علت اصلا مشبه شدن ارسانو این بحث های تعارض منافع است. حالا شما این مورد کوه دماوند رو مثال زدید، من حالا مثال متعددی دارم که تو این تعارض منافع متاسفانه تو هم کنکور اخیر
بله
شما یک بحثی شروع کردن، در حال عده نگران بودن، واقعا نگران بودن، فاملای خود ما، آشنای خود ما با خود من تماس میگرفتن، روی این نگرانی یه مشتواری رو شروع کردن. بعد که خب به هر حال نگرانی ها رفع شد، خوشبختانه موضوع برطرف شد، شما دیدین اومدن این که تقلب شده، دیدن تقلب وجود نداره، سوال بیرون اومده. خب سوال هم هر سال بیرون میمد، دقایق اول به توجه به تکنولوژی جدید عکس میگرفتن بیرون میدادن، نشانی این علامت تقلب یا سوال رو رفتن از پیش نیست. همینجوری این خط کنکور رو گرفتن از خارج داخل، یه جریانی اومدن روی روان جامعه ده. این تعارض منافع
بلد.
من حالا نمیتونم این فرصتی که مثالای بیشتر بزنم، دماوندی یه بحث فنیه تو بحثا که اونجا من حالا واقعا شیطنتی احساس نمی کنم. شاخصهای مختلف اندازه گیری داریم رو تورم، حتی سازمان برنامه و که اون مرکز آمار کارشون انجام میده و بانک مرکزی تو شاخصهای مختلف میان، ممکنه بعضی جاها اختلاف داشته باشن. تو همین بحث کرونا و مرگ و میر ناشی از کرونا یه بحث هم داریم روی ضعف تبادل اطلاعات هم داریم. ما پایگاه اطلاعاتی و داده آمون هنوز توی دولت الکترونیک بسیار به هم مرتبط نشده. من فکر میکنم این سه تا علت این عامل هست. معذرت میخوام صحبتتون رو قطع کردم.
نه، من عرضم این بود که حالا شما مثال خوبی رو گفتید. ما معمولا در بحث ارائه آمار تورم بین بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه یه تعارضی وجود داره و اختلافی وجود داره. این اختلاف سالهاست که وجود داره. به عنوان مثال عرض میکنم که چرا مثلا دولت تلاش نمیکنه که اینها رو یک کاسه بکنه و در واقع برایند نظرش رو، آنچه که به لحاظ علمی متقن هست رو، به عنوان نرخ آمار در اختیار مردم قرار بده که اینجور شعبه به وجود بیاد.
نه، هر دو علمیه. این واقعا نمیتونی
خب
بگی این
شاخص
مبانی شاخصی که میذارن
شاخصا رو یکسان
نمیکنه. نه اجازه بدید، من معتقد نیستم که بذاریم هر جای علمی با نگاه علمی خودش بیاد، ولی یه جا مسئول اعلامه. ما در این زمینه خب مرکز آمار مسئول اعلام کرد، تمام آمارهای جمعیتی اشتغال ما مرکز آمار مسئول، با اینکه وزارت کار رو شاخصهای تامین اجتماعی میده ممکنه به آمارهای دسترسی پیدا کنه. این تو همه دنیا هم هست، یک جا مسئول آمار هست که ما از نظر آمار خب مرکز آمار تقریبا بخش اعظمی از آمارها مسئولیت اونجا داره. تو حوزه‌های دیگه هم به هر حال مثلا تو بحث کرونا که الان به طور مشخص وزارت بهداشت دیدید که مثلا بر اساس شاخص‌های مختلف عددهای مختلف در میارن، بعضی رسانه‌های خارجی هم روی اینا میشینن و معمولا باز میخوان تخریب بکنن افکار عمومی رو، چه مطالبی رو مطرح میکنن. ولی ما یه شاخص گرفتیم در اونجا، به هر حال افرادی که تست دادن، حتی ما افراد مثلا مسن و داره بیماری زمینی هم که تستشون مثبته تو همین کرونا اعلام میکنیم. خیلی کشورها اینا رو هم ندارن، اصلا طرف که سالمنده از اصلا آمار میبرن میگن به علت سالمندی فوت کرد. ولی به هر حال شاخصهای مختلف وجود داره. ولی من رو اون تعارض منافع فکر میکنم، اون چیزی که ذهن جامعه رو اذیت میکنه این آمارهایی است که بر اساس تعارض منافع گاهی بیرون میاد و طرف میخواد کسی رو بکوبه، یه سری آمار میده. ببینید آمارها عددن دیگه، با این عددا حالا ضرب المثل مشخص نمیخوام خیلی وقت شما مصاحبه رو بگیرم، ولی میده یه بخشی رو یه عکس میگیره از یک روند، اون عکس رو میاره تو جامعه مطرح میکنه. عکس غلط نیست ولی روند چیز دیگه است.
بله.
بعد روی اون تحلیل میکنه.
بله، به قول معروف سخن درستی است که نتیجه اشتباهی از این گرفته میشه.
بله، الهام میکنه دیگه. معمولا یه برش میزنن.
خب دکتر جناب علی حتما بیشتر از من میدونید که وقتی که مردم اغنا بشن، وقتی که ابهامی وجود نداشته باشه، راه برای شایعه سازی مسدود میشه. در علوم ارتباطات و علوم روانشناسی اجتماعی یه قضیه هست که همگان به اون از آن دارن و اون این است که هرگاه مردم با یک نقطه ابهام مواجه میشن، شایعه به طور اتوماتیک زاییده میشه. قاعدتاً باید شما و دیگر دوستانتون و دیگر مسئولین تلاش کنید که این نقاط ابهام رو کم بکنید، چرا که اگر نقاط ابهام وجود داشته باشه، هم کسانی که به قول شما تعارض منافع دارن و هم کسانی که ناآگاه هستن قاعدتاً بر این موج سوار خواهند شد و موج شایعه مردم رو در بر میگیره. در خصوص این قضیه شاخص ها، من البته نظر خودم رو عرض میکنم. جناب علی پاسخ فرمودید، هرچند که شاید من و شاید برخی دیگر از شنوندگان مجاب نشدیم، این که توقع داشته باشیم مردم بتوانند شاخص های آماری رو و متغیرهای آماری رو تجزیه و تحلیل کنن، به نظرم در واقع توقع مناسبی نیست. مردم یک آماری رو میشنوند یا میبینند یا میخوانند و بر اساس اون در واقع اظهار نظر میکنن. برخی هم به قول شما به لحاظ تعارض منافع بر این اظهار نظرها و آمار خام سوار میشن بر این موجی که وجود داره. شاید بهتر باشه که ما بیایم بر اساس مدل‌های آماری نوین این شاخص‌ها و این آمار و اطلاعات رو در واقع فیلتر بکنیم و بعد در اختیار جامعه بذاریم، برای اینکه فرصت هر گونه سوء استفاده از این آمار گرفته باشه. حالا نمی‌دونم نظر جناب علی چیه.
ببینید ما همونجور که عرض کردم مسئول آمار رو باید مشخص کنیم.
بله.
ما نمی‌تونیم جلوی پویش علمی دیگران رو بگیریم. تو همین قضیه مختلف بچه‌ای که رو روند کار می‌کردن تو دانشگاه‌های مختلف رو روند شناسی میمدن، خیلی دیدگاه مختلفی ارائه میکردن. الان هم نیست بگی جایی منتشر نکن، خب منتشر میکنن.
بله.
مهم اینه که ما بگیم از نظر دولت کدوم سازمان معتبر هست برای آمار رسمی.
بله.
و ما اینو اعلام کردیم سازمان برنامه است.
یعنی برای مثلا نرخ
تورم مرکز سازمان... آمار ایرانه. بله، سازمان برنامه مرکز آمار ایران که زیر مجموعه سازمان برنامه.
بسیار خوب. آقای ربیعی، هر کسی که سخنگو باشه، به خصوص برای مجموعه بزرگ گسترده و مهمی مثل دولت، حتما روزهای سختی رو پشت سر گذاشته. برای اینکه پاسخ گفتن از جانب یک مجموعه به مردم در واقع کار دشواریه. شما به عنوان سخنگوی دولت 11 سخت‌ترین کارهای سخت‌ترین روزهای کاری که پشت سر گذاشتید تا به حال چه روزهایی بوده؟
هم سوالتون سوال سختیه.
بله. شما مسئول فاسق گفتن به سنت سخت است.
بله، مرور میکنم. واقعا خب همه چیز با روان مردم سر کار داره و وقتی من هم صحبت میکنم
یقینا.
هم گوشهای زیادی هست و هم نقادان زیاد باید خیلی مراقبت بکنم و ولی ببینید تلخ ها تو ذهن آدم بیشتر میمونه و ناچاریم هممون هم نمیدونم چرا ما اینجوری هستیم. اگر بگید مهمترین چیز تلخ ها سریعتر توی حافظمون میاد. من قضیه قاسم ها شهید حاج قاسم سلیمانی خب خیلی تلخ بود و یکی از سختی ها بود، کار ناجوان مردانه غیر اخلاقی و کار در حقیقت تو همون ذات، حالا نمیخوام از اصطلاحات ذات امپریالیستی که وجود داشت، واقعا خودخواهانه استکباری که وجود داشت، اومدن توی یک کشور دیگه سردار بزرگ ما رو از ما گرفتن. خب خیلی تلخ بود و خبر رسانیش بحث پیرامونش به نظر من خب تلخ و سخت بود. یکی از موارد اون روز بود. یکی از مواردم سقوط هواپیمای اوکراینی بود. خب اشکالاتی پیش اومد، این اشکالات واقعا ساختاری بود، هم ساختار اداریمون ساختار رسانه‌ایمون باعث دیر اعلام شدن شد و تو این دیر اعلام شدن خب من میدیدم که رسانه‌های خارجی سوار شدن دارن یه تحریک عظیم ایجاد میکنن، ناچار به پاسخگویی بودم و تو این ضعف اطلاعات داخلی و اداری خب خیلی سخت گذشت. اون روزم هم داغ بودم، سخت گذشت. هم یک پارچگی جامعه بعد از تشییع بزرگ به سردار شهیدمون بلافاصله میدیدیم به هر حال فضای جامعه چجوری داره دگرگون میشه. مردم مسائل آبان ماه هم بود، مردم هیجان زده بودن، تحریک خارجی بود، افراد ماجراجو بود، اینا رو باید تفکیک میکردی، توی خبر میبردی، امنیت ملی برات مهمه، ثبات جامعه برات مهمه، حقیقت رو باید بحث بکنی، اینا رو واقعا تفکیک کردنش. همینجور که الان پرسیدید من در جا تو ذهنم اینم واقعا خب سخت بود. البته روزای شیرین خبر دهیم خب وجود داشت که آدم خبرهایی رو میداد. هر وقت من از افزایش حقوقی که میخواستم اعلام بکنم، مثلا یه روزی که برای بازنشسته‌ها، باور کنید همینجور رو اطلاعات شخصی خودم
بله.
گفتم به نظرم میاد که به 2,800,000 برسه. بعد از سخنگوی خیلی ها به من نقد کردن، کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اومدن پیش من گفتن شما این عدد رو گفتید ما امیدوار شدیم. من خودم ترسیده بودم، خدا شاهده الان دارم خدمتتون میگم که من عدد رو با پیشبینیایی که چون یه مدت وزیر کار بودم رو پیشبینیای خودم گفتم، ولی خب خوشبختانه درست 2,800 شد، یعنی هفته پیش که اعلام شد درست.
یعنی علاقه داشتید که این خبر رو زودتر به مردم برید به خاطر خوشحالی مردم،
چون قدرت خرید مردم پایین اومده، زندگی سخت شده. خبرهایی هم که تو این زمینه هست خب شیرینه برام وقتی اعلام کنم.